صدای عود ایرانیه، سازی که امروزه در موسیقی ایرانی در حاشیه و تا حد زیادی محجور و مقفوله، اما تا دوره صفوی از سازهای اصلی ایرانیان بوده، سازی که به یک بار گم شد و گویی از ایران هجرت کرد، به تاریخ پیوست و ما حالا به نقش اون روی نگاره ها و سفال های قدیمی دلخوشیم. سلام، هستی پودفروشم و یه بار دیگه با پادکست گنجنامه اومدم تا در خدمتتون باشم. اگر یادتون بیاد هفته گذشته درباره یه ظرف زرین فام از کاشان حرف زدیم، ظرفی نیم متری که دور تا دورش چند ربایی از نظامی و صنایع نوشته شده بود، ظرفی که در وسطش دو خونیاگر نقاشی شده، یکی در حال نواختن عود و دیگری احتمالاً در حال خواندن. تو پادکست قبل نسیم حسنی، پژوهشگر حوزه مطالعات ادیان و هنر اسلامی، مهمان ما بود و کلی اطلاعات درجه یک از لباس خونیاگران، از ادبیات اون دوره و حتی هنر سفالگری اون زمان به ما داد. این هفته با فرشاد توکلی، پژوهشگر موسیقی همراه میشیم تا درباره عودی که دست یکی از خونیاگرانه برامون بگه. اما قبلش چکیده ای از صحبتهای نسیم حسنی در معرفی این ظرف رو برای یادآوری بشنویم.
درباره کاسه زرین فام کاشان با نقش نوازنده ها که جزو یکی از میشه گفت معروف ترین و درخشان ترین نمونه های زرین فام کاشانه، اگر که حالا اطلاعات کلی بخوام بدم اینه که خب الان در از تقریبا 1932 که به موزه متروپولیتن فروخته شده در اونجا داره نگهداری میشه و متعلق به اواسط قرن 13 و مشخصا که کار دست کاشانه. نقوش خیلی مهمی داره این کاسه به لحاظ اینکه مربوط به دوره‌ایه که ما می‌بینیم که علاوه بر نقوش گیاهی در ظروفتون، نقوش انسانی رو هم می‌بینیم که اضافه میشه به سفال‌های زرین فام و سفال ایرانی. این تکنیک زرین فام و سفال‌های زرین فام مشخصاً جنبه اشرافی و تجمل‌گرایانه داشتن و خب خود همین سفال هم به نظر میرسه که به عنوان یک هدیه شاید استفاده شده، یعنی یه هدیه و یه گیفتی بوده به عنوان حالا هدیه ازدواج، عروسی یا اینکه نوروز، مناسبت‌های مختلفی که ممکن بوده این سفال هدیه داده باشه به کسی، ولی مشخصا به نظر میرسه که متعلق به یک طبقه‌ایه که خب طبقه میشه گفت اشرافه یا حالا طبقه متمولی که یه همچین سفارشی دادن. به خاطر اون اندازه بزرگی که این کاسه داره، جای زیادی بوده برای نوشتن و برای حالا حتی کردن روی این ظرف که خب میشه تقسیمش کرد به 4 بخش، یعنی شما بخش بیرونی کاسه رو میبینیم و بعد نوار بعدی، نوار سوم که یک خط کوفیه که ناخواناست خونده نشده، من جایی ندیدم که قابل خوندن باشه، خودم هم سعی کردم بخونم ولی نتونستم، ولی خب خیلی قبل‌تر از ما خیلی کارشناسای خیلی خبره‌تر نتونستم بخونم و هم همه جا من دیدم که ناخوانا زدن. و بعد خب اون قسمت میانیه که اون هم باز شامل یه سری شعر رو نوشته است که به عربی هم داریم هم به فارسی. زیورالات حتی تغییر پیدا میکنه، لباس ها و البسه تغییر میکنن، یک علاقه روشنی به مردانه در کردن پوشاک رو شما میبینین و اون خفقانی که قبلا بود در لباس زنان و مردان حالا داره یه تغییری میکنه، یعنی یه کمی تغییر میکنه ولی تغییر خیلی چشمگیر نیست، ولی به هر حال سبک اواخر ساسانی و همینطور آسیای مرکزی رو شما کماکان توی این نقش ها میبینین تا تا ظهور مغول ها و بعد از اون.
موسیقی این مقدمه بریم سراغ عود خونیاگر سفال کاشانی، عودی که گفتیم یکی از سازهای اصلی ایرانیان بوده. منشأ عود به ایران باستان برمیگرده و با نام بربد شناخته می شده. بربد رو در دربار ساسانی باربد می نواخت. باربد هم که می شناسین دیگه، موسیقیدان و نوازنده دوره ساسانیه. میگن نام بربد از نام باربد یا باربد گرفته شده. گسترش اسلام تو خاورمیانه بعد از حمله عرب باعث گسترش عود شد. عرب‌ها عود رو به شمال آفریقا و اسپانیا بردن و بربط ایرانی در نهایت سر از اروپا در آورد که بهش میگن لوت و هنوزم نواخته میشه. با عود حتی موسیقی راک هوی متال هم اجرا میکنن. از حمله عرب بیایم جلوتر و برسیم به حمله مغول که ظرف کاشانی ما هم مربوط به همون دور است. میخوایم براتون داستان فردی رو بگیم که ساز عود جانش رو نجات داد. صفی‌الدین ارموی موسیقیدانی بوده که در خدمت آخرین خلیفه عباسی بغداد بوده. وقتی هولاکو خان به بغداد حمله میکنه و به خلافت عباسی پایان میده، صفی‌الدین فرار میکنه و به دربار هولاکو خان میره و ایستاده مشغول نواختن عود میشه. خان مغول که از این نوازندگی سرخوش شده بود، مقرری قابل توجهی برای صفی‌الدین در نظر میگیره و اونم تو دربار میمونه. پس عود بوده که جان اون رو نجات داده. اما کم کم ساز عود به فراموشی سپرده میشه، یعنی بعد از دوره ایلخانی در دوره صفوی. ما بعد از دوره ایلخانی رد پای عود رو در تاریخ میبینیم، اما دیگه نه به پررنگی قبلش. علتش رو از فرشاد توکلی پژوهشگر موسیقی بشنویم.
در اون دست از نگارگری هایی که ما از دوره صفوی داریم، مثلا در شاهنامه شاه طهماسبی و مجموعه هایی که در اون دوره کار شده، بسیاری از صحنه ها و مجلس هایی کشیده شده دارای سازهای موسیقی هست و جایگاه او تو بسیاری از این نقاشی ها و نگارگری ها انقدر مهم هست که اولا به وفور دیده میشه، دوما با تنوعات زیاد. بنابراین با توجه و استناد به این نگارگری ها و تنوعشون که به نظر نمیاد تنوع تصادفی بوده باشه در نقاشی ها، میتونیم تقریبا مطمئن باشیم که در دوره صفوی حداقل در نیمه اول این سلسله عود رواج زیادی داشته. اما اینکه چی میشه که رفته رفته نمیبینیمش، واقعیت اینه که پاسخ این سوال به روشنی در تاریخ موسیقی ایران مشخص نیست. ما برای پاسخ این سوال حدس هایی داریم و همچنان داریم روش کار میکنیم. موسیقی پژوهان مختلفی در زمینه های مختلف دارن کار میکنن که پاسخ هایی که در اون حوزه ها میدن کم کم شاید بتونه تصویر اون دوره رو برای ما کمی روشن‌تر بکنه. ولی اگر من بخوام این دستاوردها رو فشرده کنم در یک گفتار چند دقیقه‌ای که البته روشنی که کار پرخطایی خواهد بود، باید بگم که به نظر میاد که شرایط اجتماعی و همچنین شرایط هنری در دوره صفویه رفته رفته به سمتی میره که شرایط برای ساخت در وهله اول و رواج و تعلیم این موسیقی روی عود سخت و پیچیده و تا حدی غیر ممکن میشه. چرا؟ واقعیت اینه که شما باید مسئله عود رو در کنار یک ساز دیگری که اون هم غایب میشه بررسی کنید. و اون چنگه. سازهای مختلف اینجا رفته رفته کم رنگ میشن، سازهای دیگری سازهای اول میشن. یعنی داستان غیبت عود و داستان غیبت چنگ، همچنین غیبت قانون و خالی کردن صحنه موسیقایی از این سازها، داستان تک وچی نیست. از اون طرف داستان روی صحنه اومدن سازهای دیگری داریم، مثل تار، مثل ستار، مثل سنتور، و باید در واقع ببینیم که چه اتفاقی میفته که این دگرگونی رخ میده. فرضیه‌های مختلفی میشه برای این عنوان کرد. مثلا شرایط اجتماعی اصولاً برای کار هنری پیچیده و با حوصله و سخت و نیازمند صبر بسیار سخت و دشوار میشه. یعنی چی؟ یعنی که تصور کنید که ساختن عود با اون صنعت پیچیده و چندین ترکه و ابعاد بزرگ و تنوع صنعت‌های دستی روی اون در یک جامعه ناامن برای موسیقی راحت تره، یا ساختن یک سازی که میتونید شما تنه درخت رو بردارید، توش رو خالی کنید و یه تیکه از اون چوب رو دسته ساز بکنید و روی اون چند وتر ببندید و شروع کنید به نوازندگی و ابعاد این ساز کوچیک باشه. بدیهیه که ساختن عود متقاضی میخواد، ولی خب کارگاه عود یه کارگاه پیچیده تریه، کارگاه چنگ یه کارگاه پیچیده تریه تا کارگاهی که برای ساخت ستار یا تنبور و دوتار و اینها در اون دوره میتونسته وجود داشته باشه، چه برسه به سازهایی مثل نی که میبینیم در اون دوره نی و دوتار و انواع تنبور که بتونه دوتار و ستار باشه رواج بیشتری در مرکز ایران یهویی پیدا میکنه. اما به چه دلیله؟ از نظر اجتماعی دوره صفویه مشهور به این که حامی هنرمندان نبوده، موسیقی به دلیل شرایط مذهبی تحت فشار قرار میگرفته. این نظر خیلی نظر درستی نیست. موسیقی در طول دوره امپراتوری صفوی در تمام دربارها حضور داشته، همیشه بوده، اتاق مخصوص براش وجود داشته. حالا میگم اتاق مخصوص، در واقع همونطور که در عالی قاپو میدونید و دیدید، تکنیک ویژه‌ای صرف این شده که صدای موسیقی همه جا بیاد و با یک حدی از بلندی بیاد و بنابراین بهش فکر میشده و بهش اهمیت داده میشده. یعنی حضورش حضور لازمی بوده برای حداقل دربار. اما این مسئله هم وجود داشته که دربار برخلاف سنت‌های پیشین درباری مدافع هنرمندان طراز اول چندان نیست، یا وسواسی در همه دوره‌ها دیگه نداره که هنرمندان طراز اول رو در خودش جذب کنه. به نظر میاد صفویه این رویکرد رو نسبت به همه هنرها داشته، یعنی هم در شعر، هم در موسیقی و در معماری و غیره. برای همین شما مهاجرت عمده‌ای به دو دربار دیگه در این دوره میبینید که توسط انواع هنرمندان مختلفی از گروه های مختلف هنری صورت میگیره: موسیقیدانان، معماران، شاعران و حتی نگارگران، به خصوص خوشنویسان. حتی گاهی به کدوم دربارها؟ به دربارهای عثمانی و گورکانیان هند به طور عمده. بخش زیادی از هنرمندانی که در شهر ولیعهدنشین تبریز بودند در چندین جنگ ایران و عثمانی اسیر شدند و اصلا به عثمانی رفتند و اینا خیلیشون با سند و مدرک میدونیم که مثلا چنگ می نواختند، عود می نواختند و احساسای از این دست، اسامیشون هست. و بنابراین می بینیم که اولا خیلی اهمیتی به سطح هنری افراد انگار داده نمیشه. دوما حمایتی که داره میشه توسط دربار، حمایت سازماندهی کننده‌ای برای هنر والا نیستش. از اون طرف در محیط اجتماعی مطرب‌ها دارن حمایت میشن و همینطور در خود دربار. دربار صاحب یکی از جدی‌ترین جاهایی بوده که روسپی رقاصه تربیت می‌کرده. شهر از روسپی خانه‌های زیادی دار بوده. اونها مطربا داشتن موسیقی اجرا میکردن و موسیقی خیلی پیچیده و خیلی شگفتی هم نبوده. در حد این موضوع جدیه که از اینها مالیات میگرفتن، از روسپی ها مالیات میگرفتن و روسپی رقاصه ها به دربارهای مختلف داده میشدن. بنابراین میبینیم که دربار میشه متولی یک موسیقی سبک.
صفی‌الدین ارموی که داشتیم ازش حرف می‌زدیم و گفتیم عود جانش رو نجات داد، دو ساز می‌سازه. به نام مغنی که نوعی عود بوده و یک نوع قانون به شکل مربع مستطیل به نام نزهه. یه رساله هم داره به نام کنز و تحف که درباره سازهای موسیقیه. تو این کتاب گفته شده که سازهای موسیقی مجلسی تو ایران دو نوع بودن، عود و رباب. همچنین سازهای دیگه ای از قبیل چنگ و ساز کمانهی به نام قیچک و تنبور و دوتار و نوعی ستار و نوعی کمانچه و ساز کوبهی دف و دایره. پس از صفویه این سازها از لحاظ اهمیت جابجا شدن. عود و رباب رفتن در ردیف سازهای دیگه و اونهایی که جزء سازهای دیگه حساب می شدن ساز اصلی شدن. یادمون باشه که پایان دوره صفوی با سالهای جنگ و تلاطم و جابجایی های بزرگ جمعیتی همراه بوده که اثر خودش رو در بافت و فرهنگ جامعه ایرانی گذاشته. صحبت های فرشاد توکلی رو بشنویم.
پس از سقوط امپراتوری صفوی در دوره زندیه با آرامش نسبی که در یک بخش خاصی از ایران رخ میده، رفته رفته میبینیم سنت‌های موسیقایی این منطقه یوهوی شروع میکنن به دست بالا گرفتن و به دربار راه پیدا کردن و اصطلاحات خودشون رو وارد کردن و سازهای خودشون رو در ویترین دربار گذاشتن که حالا سازهای تازه‌ای وارد میشه. تازه که میگم یعنی این که اینها دست بالا رو میگیرن و اینها میشن نماینده سیستم موسیقایی. ستار و شکل مجلسی و بزمی اونتار و سنتور و تنبک. تنبک تقریبا در صفویه غایبه یا حداقل در موسیقی درباری تقریبا غایبه. اگر شاید در موسیقی زورخانه ها بوده بود. باشه. ولی یهو میبینیم که یک شرایطی عوض میشه و اینجا ما با گروه این دیگه نظر شخصی منه با گروه دیگری از هنرمندان و موسیقیداران طرفیم که اینها در همون زمان صفوی هم بودن ولی دست بالا از نظر نمایندگی سیستم موسیقایی رو نداشتن.
از اواخر دوره قاجار که جنبشی برای تحول موسیقی ایرانی آغاز شد، عود غایب بود. استادان موسیقی سراغ عود نرفتن. صدای عود تنها در موسیقی عربی و ترکی شنیده می شد که این ساز در ارکسترهاشون جایگاه اصلی داشت. در ایرانم اگه تک و توک کسی عود می نواخت، همون آهنگای عربی رو می زد. اونم نه تو رادیو و تلویزیون که در کافه ها و کاباره های سطح پایین که آهنگای عربی رو با شعر فارسی میخوندن. تا اینکه برخی از موسیقیدانان ایرانی به دنبال احیای جایگاه عود رفتن. نام عبدالوهاب شهیدی و منصور نریمان در این میان برجسته است که میگفتن عود رو نمانند عرب ها بلکه کاملا ایرانی اجرا میکنن. البته کسایی هم هستن که میگن عود نوازی اینها فرقی با عود نوازی عربی نداره. خودتون بشنوید و قضاوت کنید. هستی پودفروش بودم با پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا.